طاغوت به نظام اسلامی میگن. خب الان ما نظام اسلامی که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب هست و حالا بعد از 55 سال بعد از اون نهضت هست، آیا تمام المان‌هایی که نظام سلطنت بوده رو حذف کرده یا نه بعضی از همون رو باز تولید کرده توی شکل‌های جدیدی؟ بالاخره همین ساختار داره. همون بحث مبارزه با فسادی که دارید میگید، خب ما چرا دوباره میگیم بعد از 40 سال داریم میگیم فساد؟ خب یه فسادی در دوره پهلوی بوده، ما انقلاب کردیم اون فساد رو گذاشتیم کنار، حالا یه جور دیگه باز تولید شده تو بحث‌های مختلف دیگه‌ای که حالا توی جامعه هم میشه دربارش صحبت کرد. از این منظر من پاسخ رو میخوام به سوال شما بدم، اینه که ما به جای اینکه بیانیه گام دوم انقلاب رو یک سند بالا دستی بذاریم مثل همه این سندهایی که توی این سال‌های مختلف سند چشم‌انداز، سند نمیدونم، سندهای توسعه ببینیم، این بیانیه از جایگاه سند باید برش داریم. ما اگه سند نگاه سندی بهش داشته باشیم میره جزو همون چیزهایی که قبلا بوده و یه چند تا پژوهشش انجام شده و کنار رفته. ما باید حتما نگاه دم دستی به این بیانیه داشته باشیم. هر اتفاق دیگه‌ای که برای شکل‌گیری گام دوم می‌خوایم داشته باشیم، باید یک نگاهی داشته باشیم، نگاه آسیب‌شناسانه نسبت به گام اول داشته باشیم که این اتفاق در گام اول چطور بوده و الان باید چی کار بکنیم. احتمالاً یه بخشش تجزیه ساختار می‌خواد، یه بخشش قانون ریزی می‌خواد، یه بخشش نظارت بهتر می‌خواد و حالا بحث‌های مختلفی که تو این حوزه میشه دربارش صحبت کرد. خدمت شما عرض کردم که نکته دوم دیگه که درباره بحث جوانان و این هم شد و بهش پاسخ ندادیم، خب ما از سال 57 که اومدیم و حالا اسلام انقلابی رو به عنوان نرم افزار جامعه تو این سخت افزار جا دادیم، خب یه کادسازی بالاخره تو این 15 سال شده بود. همون سال 42 امام جمله معروف داره دیگه، سربازان هم در گهواره هستن. خب الان ما یک باره که وارد فضای گام دوم نمیشیم که حداقل 40 سال تجربه نیروسازی و کادرسازی داریم. همین هم میتونه یک فتوایی باشه برای بحث که آیا ما تو این 40 سال برای کادرسازی موفق بودیم که الان بخوایم ثمرش رو در گام دوم ببینیم یا نه. رهبر انقلاب یه بخش اساسی بیانیه‌اش رو خطاب به جوانانه. ما الان جوانهامون نسبت به سال 57 چقدر فرق کردن؟
نوع دغدغه هاشون الان
تعریف مدیران ما از آدم جوان. اون موقع یک آدم 25 ساله 24 ساله فرمانده سپاه میشد، 24 ساله سربازی هم هنوز نرفته. یعنی دغدغه ها اونقدر فرق کرده که اون بحثا نیست. یا مثلا ما یک مدیر مثلا 50 ساله میذاریم یهو میگیم تازه مدیر جوان، مدیر تازه کار اینا. به نظرم باید یک فتوا اول از همه هر بحثی که میخوان درباره گام دوم داشته باشیم یک نگاه آسیب شناسانه به بحث گام اول داشته باشیم. خب این گام اول اصلا چی بود؟
ممنونم، نکات خوبی رو اشاره فرمودید. بحث این که در واقع این بیانیه بیاد واقعا در دست ما باشه، به قولی شاخص عملکرد ما باشه. حالا ما در علم مدیریت کد آف کانداکت داریم و این در واقع منشور اخلاقی یا رفتاری ما. حالا اینجا میشه در واقع یک منشور رفتاری که ما اونو تطبیق بدیم که با اعمال خودمون با حرکات خودمون چقدر ارتباط داره. بحثی که خب معمولا این نکته هم که آقای رجبی اشاره کردن خیلی نکته مهمیه، کارکرد نهادهایی که پیش از انقلاب بودن مثل مساجد و حیات و حسینیه ها معمولا همین ها بودن که معمولا فضای کنشگری در واقع افراد انقلابی بودن. حالا با اون دیدگاه مختلفی که جناب علی اشاره فرمودید، چطور میشه که الان اینها در واقع وجود دارن؟ اتفاقا ساز و برگ هاشون هم گسترده تر شده، اما منشأ محتوایی اونها و خروجی هایی که انتظار داریم در جامعه پدیدار بشه اتفاق نمیفته و در واقع همین به نظر میرسه که یک دلیل اینم که التزام عملی وجود نداره به پایبندی به قواعد اخلاقی و اصول سازمانی، همین هستش که افراد پایبند به اون دیدگاه های خودشون نیستن. انگار این دیدگاه ها سست هستش که در واقع به راحتی وارد سیستم میشن، این شرایط برای همون فسادی که مطرح شد مهیا میشه. به نظر میسه اگه این کارکردهای نهادی هر دستگاهی، همون دستگاه های سنتی سابق رو عرض میکنم، وجود داشت خیلی کمک میکرد به این قضیه. دیدگاهش بقیه دوستان ها میشنن. بفهمید آقای جهانتیری،
بحث تغییر ساختار بحث به نظر من جدیه، یکم سریع ازش گذر نکنی. اولا که معتقدم که توی بیانیه اصراری برای تغییر ساختارها به عنوان یه راهکار به حساب فوری و جدی نیست خیلی.
بله.
یعنی بالاخره میگه با همین وضعیت دستاوردهای بزرگی داشتیم. به نظر من اون جایی که باید ساختارها تغییر کنه، اولا که بخش اعظمی از برداشت من از بیانیه اینه که اون ساختار ذهنی و راهبردی است که کسانی که باید این بیانیه رو عمل کنن، چه مردم و چه مسئولین و چه فعالین هر در هر حوزه، حوزه اقتصادی میخواد، فرهنگی میخواد، اینا باشه. یعنی بیش از همه اون ساختار ذهنی است که باید خودش رو تنظیم کنه. چون در هر موضوع راهبردی که حضرت آقا مطرح میکنن، یک معرفت راهبردی اونجا در همون
در واقع اون نگرش راهبردی یا همون باور.
اما حالا اگر خواستیم بریم به سمت تغییر ساختار، من چند تا ملاحظه اینجا مطرح میکنم. ببینید، اولا که واقعا باید اجازه بدیم ما سخن گفتن از تغییر ساختار شجاعانه بین مردم و حتی نخبگان ما به صورت جدیتر مطرح بشه.
باید مطالبه بشه.
هیچ ابایی از این مسئله نداشته باشیم. اون چیزی که باید اتفاق بیفته ملاحظاتی است که باید در این زمینه داشته باشیم. ببینید، ملاحظات اولا که ما اگر صحبت از تغییر ساختار میکنیم چند رویکرد کلام باید داشته باشیم. این تغییر ساختارها نه به اسلامیت ما و نه به جمهوریت ما ضربه وارد نکنه.
بله.
اینها رو، این چارچوب‌ها رو باید حفظ کنیم. میشود چیزای دیگه هم به این اضافه کرد. حالا به عنوان دو تا مسئله که الان میگم، یعنی نمیشود گفت ما تغییر ساختار بکنیم ولی در مورد این مواعظ بحث نکنیم. چون اون دیگه اون تغییر ساختار نیست. اون ریشه کنیه.
همونطور که مقام معظم امام اشاره می‌کنن تجدیدپذیر نیستن.
بله. یعنی تغییر ساختار در چارچوب اینها باشه، اولش اون آرمانهای ما رو حفظ کنه، رویکردهای کلان ما رو حفظ کنه، به اسلامیت مردم ضربه نزنه، به جمهوریت مردم ضربه نزنه. دو، واقعا ناظر به مشکلی که الان باهاش روبرو هستیم
مسئله محور باشه.
بله، مسئله محور باشه. ما تو برخی از حوزه‌ها جلوی، تو برخی از حوزه‌ها عقبی، اون هم بعد از یک نگاه کارشناسی. اگر الان داریم بحث میکنیم در حوزه اقتصاد، به خاطر اینکه الان مجموعه مباحثی که در حوزه اقتصاد و کاملا لمس شده که ما اینجا یه بنبست هایی داریم، نه بنبست از راز راه حل، دچار مشکلاتی شدیم که یه حالت بنبست رو به ما داره نشون میده. اینجا هاست که باید جرأت کرد در مورد بعضی تغییر ساختارها در موردش بیایم صحبت کنیم. یا مثلا این بعد ملاحظات که واقع بین باشیم. ببینید، ما دیگه نمیتونیم با تغییر ساختارها کوچه بازی یا با اطلاعات ضعیف بیایم برخورد کنیم. یعنی تغییر ساختارها یه وسیله
احساسی هیجانی باید باشه. بله،
با در چارچوب سیاست‌های کلام چه خیلی از این دست میشه موارد مطرح کردم. می‌خواستم بگم که تغییر ساختارها یک مسئله جدی است. باید شجاعت بحث رو داشته باشیم، همم کمک کنن تو این حوزه، بیام بارش فکری داشته باشن، ولی ملاحظات چشم داشته باشن. مسئله بعدی بحث جوانان هم این نکته رو بگم، پر حرفی هم میشد، بقیه دوستان عذرخواهی میکنم. ببین، در حوزه جوانان اولا که بیانیه اثبات میکند که خود رهبری واقعا عمیقا به جوانان اعتقاد داره. یعنی این بیانیه، با اینکه بیانیه است در این سطح، کاملا بار خودش رو داره میده به جامعه.
محرکه جامعه هست.
بله، این غیر از اون شواهدی است که به هر حال ایشون در روی کرده که در مسئولیت ها الان یکی دو سال داره جوان ها بس. خود بیانیه اثبات این هست که نویسنده واقعا عمیقا به جوانان باور داره. این یه بحث.
بله.
بحث دوم اینه که خب دو تا مبحث هست. یه وقتی ما باید زمینه رو فراهم کنیم تا جوانان بیان زیر بار این مسئله، یک موقعی هم هست فهم بزرگی در جوانان ما شکل بگیره که ما در آستانه یک 40 ساله دوم جدی هستیم اونا بیان. اون موقعی که زمینه رو میخوایم فراهم کنیم، فراهم کردن زمینه برمیگرده به اینه که این رویکرد در نظام تثبیت بشه که از این به بعد باید این مسیر رو باید سپرد به جوانان.
بله،
این اتفاق بزرگی است که در بین مسئولین، در بین مدیران و دولت‌ها و همه نهادهایی که به نوعی دارن مدیریت کشور رو میکنن. در حوزه جوانان باید ما یه اتفاقی بیفته. اینی که ما اولا که این خودش یه بحثیه، واقعا الان معتقدیم که جوانان ما یک اکثریتی آمادگی پذیرش این مسئله رو دارم که من معتقدم دارم.
بله.
شاید بعضی رویکرد بدبینانه ای داشته باشن. حالا چون بعضیا میگن که همین بحثی که آقای رجبی گفت به همون فردی که در 19 سالگی فرمانده تیپ بوده، میگه من الان مسئولیت به نفر دیگه. بله. چون اون زمان شرایط ما فرق میکرد، ما هم فرق میکردیم. اینم یه رویکرده. ولی الان برعکسش میخوام بگم که در هر صورت ما به این برمیگردیم که یک فهمی در بین جوانامون ایجاد کنیم که این مسئله براشون اولویت پیدا کنه، خود اونها متمایل بشن که برای کشور بیان وارد عرصه مدیریت بشن، شونه خودشون رو به قول حضرت آقا بیارن زیر بار این مسئولیت.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیشران تمدن رو میشنوید. ما در خبرگزاری مهر هستیم در حضور مدیران، دبیران و خبرنگاران ارجمندی که در این خبرگزاری فعال هستند، موضوع بیانیه گام دوم انقلاب رو از دید و نظرات این دوستان مورد بررسی قرار میدیم و همکنون ادامه بحث رو از طریق در واقع نظرات سایر دوستان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، باقری هستم، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر. در خصوص این پوست اندازی یا حالا تغییر ساختاری که دوستان مطرح کردن، فکر میکنم میشه گفت این تغییر ساختار همطور که آقای سنجری فرمودن یه سری افراد توی حالا دوران این 40 سال بودن که شاید اعتقاد قوی یا اعتقاد واقعی به این انقلاب نداشتن، و اینکه بگیم که آیا این حرفی که حالا امام خمینی فرمودن که سربازای من توی گهواره هستن، و ببینیم که الان این افراد واقعا حالا تونستن برای انقلاب مفید باشن، یعنی قطعا یه تعداد که نه، یه بخش عظیمیشون بودن و حالا یه تعدادی هم بودن که شاید این اعتقاد رو نداشتن، و این تغییر ساختار یا شاید بشه گفت اصلاح ساختار نیاز به اون پوست اندازی و شاید حذف کنه حالا یا کنارگیری اون افراد داره، و برای جایگزینی اونها با توجه به تسریع مقام معظم رهبری، به اینکه یعنی توجه ایشون به اینکه حتی با جزئیات توی این بیانیه ذکر کردن چه تعداد جوان داریم که حالا توی رنج سنی 15 تا 40 ان، یا جزئیاتی که مطرح کردن نشون میده ایشون خیلی امیدوارن و تاکید دارن که برای این تغییر نیازمندیم که از این جوونا جایگزین اون افراد استفاده بکنیم، و قطعا این جوونا خب تجربه اون افراد قبلی رو ندارن، مدیرانی که توی این 40 سال زحمت کشیدن، و اینکه این اصلاح باید یعنی در کنار به نظرم حضور اون مدیران قبلی و در کنارش
این جانشین پروری صورت نگرفته، یعنی این ضرورت داره که اتفاق بیفته.
بله که بله. در کنار اونا باشه، بالاخره چون استفاده از تجربیات اون مدیران قبلی هم نیاز.
بله ممنونم. خب نکات قابل توجهی تا اینجا در واقع برنامه داشتیم. بحث این هستش که وقتی ما مسئله رو درست بشناسیم، قاعدتا راه حل یابی هم راحت‌تر میتونیم انجام بدیم. این اتفاقی که داره شکل میگیره، یعنی بحث اصلی که حالا ما نباید ازش غافل بشیم، توجه به سرمایه انسانی هستش که مقام معظم خیلی تاکید میکنن، با توجه به اون قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که جامعه ما داره، تعداد افراد تحصیل کرده و در واقع نخبگان جامعه و افرادی که واقعا مستعد هستن و علاقمند هستن که مشارکت بکنن در عرصه. یک بحث این هستش که این زمینه باید مساعد بشه و خود دولت در واقع باید هم بکنه این امکانو. یک بخش هم خود آتیار بودن خود جوان ها هست و در واقع شرایط کنشگری خودشون فعال بکنن. بحث کارآفرینی، نوآوری و همچنین در واقع ورود به عرصه هایی که در واقع مقفول واقع شده. چطور میشه این فضا رو برای جوان ها مساعد کرد و در واقع این تحرک اجتماعی رو ما شاهد باشیم؟ دوستانی که در واقع در شما به عنوان خبرنگار در جامعه حضور دارید، آیا این شرایط واقعا وجود داره؟ ما این هستیم که تحرک اجتماعی پدیدار بشه یا نه؟ به نظر است که جامعه ما دچار یه نوع رد شده. در این زمینه تحلیل دارید آقای قنبری؟
خدمت شما عرض شود که من یه مقدمه‌ای بگم بعد به سوال شما بپردازم.
بفهم.
فکر می‌کنم اگر دوستانم اشاره کردن که خطاب در واقع بیانیه به مردمه، این خطاب به مردم بودن یه پیام داره که از نظر من نمیخوام بگم مثلا ناامیدی از مسئولین و فلان، من اساسا میخوام این دوگانه مردم مسئولین رو در واقع بشکنم. این دوگانه مردم مسئولین به یک معنا خب دوگانه ایست که بله عده‌ای سهم بیشتری از قدرت و در واقع
همون سفره انقلاب منظورتون،
حالا بخال بوده منفیش، بوده منفیش میشه اون نگاه، کسی که نگاه سفره اساسا به انقلاب داره که اساسا اومده بخوره دیگه، یعنی سفره جایی که دارن میشنن میخورن. این تعبیر سفره انقلاب هم حالا باید در واقع تبارشناسی بشه ببینیم کجا هست که اولین بار اینو به کار برد، یعنی این که انقلاب یه سفره است من نمیدونم، اولین بار بخوام خیلی برام جالبه که اولین بار بدونم کی اینو به کار برده. حالا بعد دیگه رایج شد و بالاخره ما یه نمونهشو یادم که حالا فعلا اشاره نمی‌کنم. خدمت شما عرض شود که این دوگانه مردم مسئولین اگر شکسته بشه و در واقع به این معنا که ما جامعه رو تقسیم نکنیم به مسئولین و بیمسئولیت‌ها، می‌دونید مردم و مسئولین به معنی مسئولین و بیمسئولیت‌ها نیست. بله مردم کسانی هستند که در واقع سهم کمتری از قدرت دارند و مسئولین در اصطلاح کسایی هستند که
هر کس به نفع مسئول هست،
ولی به هر حال همه مسئولند و در واقع این این آفت در واقع این دوگان است. من در واقع میگم که اگه بخوایم از این آفت برحذر باشیم و در واقع اون پاسخ به سوال شما و مردم رو دعوت کنیم به حضور، وقتی شما از مردم مسئولیت زدایی میکنی، خب مردم رو در واقع منفعل میکنی. در مردم میگم ما که مسئولیت نداریم، یه ده مسئولن که اونا باید کارشون درست انجام بدن. اونا هم همیشه تو سیبلن دیگه، همیشه فوشار هم اونا میخورن، بالاخره اونا ضعیفن، اونا فلانن، ما که کاری نیستیم. این ما که کاری نیستیم در واقع به نظر من بزرگترین آفته و در واقع مردم رو دچار انفعال میکنه. ما نظرم باید این پیامه در واقع این بیانیه و خطاب به مردم بودنش اینه که شما مسئولید. ببین اینکه انقلاب داره چه کار میکنه، انقلاب یا این اصطلاحاتی که در عوام وجود داره، انقلاب برای ما چه کرد، گاهی اوقات احساس میکنه که مردم فکر میکنن که انقلاب یه موجودیه که دست و پا داره و میاد مثلا یه کارایی میکنه. انقلاب ماهاییم، انقلاب بله. اصلا یه موجود بیرونی از ما نیست، مثلا داره کارایی میکنه، یه موجود قوی که انقلاب ماهاییم، دست و پای
انقلاب مایی. دوستان فکر کنن چرا همچین نگرشی
وجود داره؟ آره این نگرش متأسفانه بالاخره رایج شده دیگه. میدونین که نظام برای ما چه کرد، انقلاب چه کرد؟ خب مثلا انگار ما یه جوجه‌ای هستیم که انقلاب هی باید تو دهن ما دونه بذاره، مثلا ما بالبال بذاریم تشکر کنیم که دهن ما دونه گذاشتن. خب ما پس ما چی می‌بسیم؟ اون واقعا انقدر مثلا صغیریم، انقدر ضعیفیم که مثلا
خب ما در متن جامعه خودمون حضور داریم. بله. در واقع این نگاه که خود ما هم فهمیدید مسئول هستیم و باید کنشگر باشیم، این نگاه به نظر میرسه یک جنبه هم کمکاری خود رسانه ها باید باشه. و از اون طرف هم که اشاره شد ما در محاصره رسانه‌ای هستیم، ما جمعتیق اشاره کردن که ما میبینیم مکرر در واقع رسانه هایی که معاند انقلاب هستن این افکار عمومی رو به شکلی تحکیج میکنن که در واقع مطالبه گری از انقلاب بدون اینکه ما بخوایم واقعا کاری خودمون انجام بدیم.
بله مطالبه گری خودمون باید شروع کنیم. یعنی اتفاقا باید در واقع راه مقابله با اون محاصره رسانه‌ای یا اون حجم از سیاه نمایی اینه که بعد ما خودمون چه کار کردیم، خودمون چه کارهایی میتونیم بکنیم، چه ظرفیتایی داریم. اینو در واقع حالا این نکته من اولا بود راجع به در واقع بحث خطاب بیانیه به مردم.
حالا در ادامه آقای بهرامی هم نظر دارن نسبت به
شما. بس بعد از جون ادامه میدم.
مورد نداره آقای بهرامی بفهمه شما.
به نظرم این مردم و مسئولین رو تفکیک کردن بین برمیگرده که ما یک چرخه نداشتیم که مسئولین بخشی از مردم باید باشن، جاشون رو به بعدی بدن و بعدی ها. یعنی عملا چیز ایجاد شده که تقریبا تو این 40 ساله یه عده هستن 40 سال وزیرن، میگم اصلا غیر از وزارت کار دیگه بلد نیستم بکنم. و عملا ما چرخه کاملی نداشتیم که مردم و مسئولین، خب مردم
یه طبقه مسئولین یعنی مدیران خاص ایجاد شده،
یه طبقه درست شده و به خاطر همینه که مردم میگن خب به ما چرخی داره مسئولین درست کنن خب چیکار کرده. این به نظرم از اونجا نشأت میگیره. به نظر ما توی کلیت انقلاب که به اینجا رسیدیم که بیانیه گام دوم اصلا نیاز داره، در واقع برمیگرده که ما خب تو بحث فرانظریش به این که اصلا چرا انقلاب کردیم که ما دیدگاهمون خب دیدگاهی که امام آورد و که منبعث از در واقع قرآن و دیدگاه اسلام هستش، اینه که خب یک فرانظری جدیده، اصلا فرق میکنه با اون چیزی که ما توی بحث مادی میشناسیم. ولی ساختاری که براش نوشتیم به اسم قانون اساسی، این ساختار کپی ناقصی بود از مونتسکیو که در قرن 17 نوشته بود که تفکیک قوا بود.
تفکیک قوا صورت.
یعنی برداشت همینجوری کپی کردیم، یک ملغمه شد از اونی که ما می‌خواستیم و اونی که اونها می‌خواستن. و همین رو هم جالبه که درست اجرا نکرد. یعنی همین قانون اساسی هم در نهایت درست نمیشه.
بله.
ما به راحتی میتونیم یه فهرست عظیمی از کنشگری‌ها و تصمیمات و اجراها رو پیدا بکنیم در تاریخ انقلاب که اصلاً در تضاد کامل با قانون اساسی هستن. همین دولت محترم فعلی هم در مجمع یک کاری رو مهندسی کردن به اسم سیاست‌های کلی اصل 44 که خب چون مطالبه نخبگان غالب بود، خب واقعا گفت خب انجام بدن. این عملا باعث که خود اصل 44 کاملا نقض بشه. اصل 44 رو شما نمیدید با کلیت بخوای نقض کنی چون قانون اساسیه. تغییر قانون اساسی هم با مراجعه به آرای مردمی امکان پذیره. یعنی کسی که مطالبه‌ای که آقا مطرح کرده که مخش با مردمه، به نظر من از این جهته که ایشون تغییر در قانون اساسی رو به عنوان اون قایتی که بخواد نقصا رو برطرف کنه دارن میبینن که آخرش مردم باید درش اظهار نظر بکنن. در واقع اول باید مردم تربیت بشن ببینن اصلا چی میخوان و بعدش هم نخبگان ورود بکنن که در واقع اون رو به شکل ساختارهایی در واقع طراحی کنن که در عمل بخواد
جا بهرامی. این نکته من به صحبت شما اضافه کنم، حالا دوستانم در این مورد حتما نظر بدن. بحث ظرفیت‌های دموکراسی هست که شما میفرمایید، بحث این که واقعا ما رجوع کنیم به آرای عمومی در بعضی مسائل مثل قضیه همین برگزیت که اتفاق افتاد و الان واقعا اینها موندن که واقعا این نظری که مردم دادن با یه اختلاف اندکی تصویب شد و الان همون مردم دوباره میخوان که دوباره رجوع کنن به آرایشون، نظرشون رو برگردونن. اتفاقات این دموکراسی واقعا تا چه تا چه اندازه و تا چه مسیری قابلیت
ببینید ما میگیم اولا که دموکراسی خودش در بلند مدت خیرش بیشتر از اینه که ما بخوایم گاهی اوقات با ورود کردن اونو به هم بزنیم. درسته حتما مردم در آرایی که میدن اشتباه میکنن، اصلا شکی داری نیست و مصداقش هم زیاده. حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان هم با رأی مردم اومد حاکم شد، ولی خب دیگه از قدرت پایین نیومد. ولی در نهایت شما اگر قانون رو غیر رسمی به هم بزنید، آسیباش خیلی بیشتر از اینه که شما به قانونی که حتی اگر اشتباه هم است عمل کنید تا زمانی که با همون مکانیزم بیاد قانون رو تغییر بدید.
یعنی قانون بعد بهتر از بی‌قانونی.
کاملا همین جوریه. ما مثلا میگیم ما الان تو کشور تقریبا خیلی از مشکلات رو اول مردم متوجه میشن و در موردش صحبت میکنن، بعد نخبگان صحبت میکنن و بعدش هم ساختارهای مسئول. مثلا میگیم در مورد فساد که تو مسئولین ما متاسفانه به نظرم یک معضل جدی شده، مردم اول ورود میکنن، بعد رسانه ها با احتیاط وارد میشن و بعد دستگاه قضایی در آخر سر ممکن وارد بشه. البته اینا اشاره کنم که واقعا در دوره‌ای که این تغییر اتفاق افتاده در قوه قضاییه می‌بینیم که اصلا رئیس قوه قضاییه جدید در مورد کار خودش داره خیلی صحبت می‌کنه.
بله.
یادم در دوره قبل شاید اون 10 سال من دو سه بار نشیدم که ایشون بیاد در مورد خود کار قضا صحبت کنه.
مسئولیت‌هایی که در واقع قوه قضاییه داره رو تبیین می‌کنه
مثلا. اصلا بعد مشکلاتش باید چیکار کنیم که کار بگیری کار فنیه.
بله.
همش در مورد هسته‌ای صحبت می‌شد، در مورد منطقه. خب اینا خب مسئول خودشو داره، اصلا به قوه قضاییه ربطی نداره.
قوه قضاییه سیاسی شده بود از نظر خیلی از کارشناسا نقد این
به شدت به نظر به شدت در مورد بحثای صحبت می‌کنه رئیس قوه قضاییه پیشین که اصلا ربطی به کارش نداشت. دستگاه قضایی ما اگر کار خودش رو درست انجام میداد از همون لحظه اول، ما الان در نقطه‌ای که ایستادیم اولا نبودیم و عملا احتیاج به بیانیه 8 ماده آقا نبود. این همه اصراری هم که دارن که با فساد مقابله بشه نبود، چون کارکرد عادی خودش رو انجام داده بود. اگر ما به قانون اساسی عمل می‌کردیم همون شکلی که خودش بود، تازه متوجه می‌شدیم که نقصاش چیا هست. ما هنوز نمی‌دونیم که قانون اساسی فعلی چه نقصی داره، چون اصلا پیادهش نکردیم، یعنی کامل پیادهش نکردیم. یک ملغمه‌ای رو از قانون اساسی مطالبات نخبگان نهادهای موازی پیاده شده که یک خروجی رو ایجاد کرده که مسئولی نداره و این اون کلید واژه‌ایه که به نظرم باعث میشه ما به نقطه نامطلوب فعلی برسیم که خیلی از کار معلوم نیست مسئولش کیه. یعنی بین مسئولیت و پاسخگویی عملاً هیچ پلی ما نزدیم و کسی مسئولش نیست. اگر این اتفاق بیفته اون وقت مطمئن باشید که آرا انتخاباتی مردم جوری میشه که اگر لازمه دونن جوان انتخاب میکنن، لازمه دونن پیر انتخاب میکنن. و اصل این که بگیم که حتما باید جوانگیرایی باشه، خب نه، خیلی از کارها هست واقعا اصلا نیاز به جوانگیرایی نداره. به نظر من مجلس جای جوانان نیست، بی‌تعارف. مجلس جای کسایی که تجربه کردن، سواد کافی حقوقی دارن، موس پیر کردن، فهمیدن که تازه قانون گذاری چجوری باید باشه. یک کسی که 30 سالش باشه به توی مجلس، خب هنوز تجربه ای نکرده، عملا به درد مجلس نمیخوره، به درد کار اجرا میخوره و باید پله ها رو هم طی کنه. شما بگید مثلا یه بار بگید که خب اونایی که مثلا میگیم کسی که 50 سالشه تقریبا 20 میش تقریبا 25 سال یا 20 و اندی سال تجربه کاری داره، اصلا پیر محسوب نمیشه که بخواد جابجا بشه. اگر این رو به مردم بسپاریم، اون وقت خودشون اگه تشخیص میدن که جوان انتخاب کنن یا پیر انتخاب کنن، ممکنه کسی باشه که جوان باشه، خیلی کارآمد باشه، با پخته هم عمل کنه، ممکنه کسی باشه که 70 سالش باشه اصلا پخته هم عمل نکنه. کامن که خیلی سیاسیون هستن که بالای 80 سال هم دارن اصلا پخته عمل نمیکنه، نه تو نظرهاشون، نه تو موضع‌گیری‌هاشون، نه تو خیلی بحثای دیگه. به نظر ما کسری دموکراسی رو تقریبا تو این 40 سال زیاد دیدیم.
ممنونم از جناب عالی. این برنامه به پایان رسید. من تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. برنامه پیشران تمدن رو در خبرگزاری مهر شنیدید. دیدگاه‌های صاحب نظران و فعالان رسانه‌ای رو جویا شدیم در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اینکه نقاط ضعف و کاستی‌های ما چه هستش و چگونه میتونیم اونها رو مرتفع بکنیم با نگاه یک جامعه پایدار رو ساختن. من از همراهی دوستان تشکر میکنم. سید تقی کمالی هستم، کارشناس مجری این برنامه، همراه با همکارانم شما رو تا برنامه بعد به خدای صبح میسپارم. خدا نگهدار.
هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده بر انداختی کار به اتمام رفت. من علم آید به روز چیست که در خانه تار سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. برارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام را.
برنامه که تقدیم حضورتون شد پیشران تمدن نام داشت با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب که از محل خبرگزاری مهر تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان شد. بهترین لحظه ها رو براتون آرزو می‌کنیم. امیدوارم که تا این ساعت از روز چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. به همین سرعت رسیدیم به 23 روز از ماه مبارک رمضان و چیز زیادی تا پایان این ماه پر از خیر و برکت باقی نمونده. لحظه لحظه این ماه رو میتونیم فرصت رو غنیمت بشماریم و به خودسازی بپردازیم. فقط گرسنگی و تشنگی حاصل و دستاورد ما از این ماه نباشه و بتونیم انشاءالله با کمال اخلاص در درگاه خداوند چنان بندگی کنیم که انشاءالله ویژگی های خاص بندهاش رو داشته باشیم. یکی از مواردی که روزدار به اون باید بیشتر از همه اهمیت بده اخلاق و پرهیز از مجادله است. نه به نقطه جوش رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خب ثانیه هایی از آرم برنامه گفتم گفت رو با هم شنیدیم، برنامه‌ای که در فواصل بین برنامه‌ها تقدیم حضورتون میشه و محور بحث و گفتگوی این برنامه حق و ناسه. اما الان با هم برنامه نه به نقطه جوش رو میشنویم با موضوع خوشرویی و صبر و توجه به اینکه خشم توجیهی برای پوشاندن خطاها نیست.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواییم بپردازیم به این که خشم یه وقت نکنه به عنوان یه کمکی باشه برای توجیه خطاها و اشتباهات. بعضی ها یا چه بسا خود ماها هم درگیر باشیم که یه سری خطاها و اشتباهاتی رو در زندگیمون داریم، بعد برای این که بخوایم اون خطاها و اشتباهات رو بپوشانیم با خشم و عصبانیت با دیگران برخورد میکنیم. یعنی بهتر بگم نوعی توجیه کردن کاره. ما در بعضی از روایاتمون داریم که حتی علمای ما و علامه والا مقام علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن که هیچ گناهی اتفاق نمیفته مگر اینکه قبلش توجیه میکنیم. یه سری توجیهاتی رو ما معمولا برای خودمون میبافیم، درست میکنیم، بعد اون گناه و اون اشتباه رو مرتکب میشیم. بگیم خب من حق داشتم که این کار رو بکنم. خب این خیلی بده. برای همین برای بعضی از اعمال دو تا گناه نوشته میشه. یکی این که چرا اون عمل رو انجام دادی و یکی این که چرا اون عمل رو توجیه کردی و چرا برای خودت یک دلیل منطقی و از روی مثلا منطق اووردی در حالی که منطقی نداشت. یه وقت خشم توجیهی برای خطاها و اشتباهاتمون نباشه. من باید خشمم رو کنترل بکنم، عصبانیتم رو باید کنترل بکنم. از اون طرف اگر خطا و اشتباهی رو من مرتکب شدم، باید با متانت و با تقوا قبول بکنم، بگم بله من این اشتباه رو مرتکب شدم و پای اشتباه خودم میمانم و این رو حتما درستش میکنم یا این رو حتما جبرانش میکنم. اینطور نیستش که بخوام با خشم و عصبانیت این خطا و اشتباه رو توجیه کنم. نکته بعدی که خیلی مهم هست و میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم این که متاسفانه بعضیا هستن که در کنار خشم و عصبانیتی که دارند، این خشم و عصبانیت خودشون رو عیب نمیدونن. میگن خب این در ذات منه، اصلا ما ذاتن این گونه هستیم. لذا با همین خشم و عصبانیت یک غلطی رو مرتکب میشن، دل کسی رو میشکنن، دوچار یک لغزشی میشن. ببینید خود این خودش توجیه میکنه، میگه آقا من اصلا همینطوری هستم، من همینی که هستم. نه، تو نباید این گونه باشی. یعنی این خشم و عصبانیت نباید توجیه بشه برای خطاها و اشتباهات. ببینید نکته ظریف اینجاست، نکته در